برای دست یافتن به این مقصود دولت 11 و 12 هم برای مسئله سر و سامان دادن به درآمدهای مالیاتی و هزینه کردن اونها در بودجه کشور و حذف درآمدهای نفتی در بودجه خب دارن تلاش بسیاری میکنن و کردن. اگرچه اشکالات و انتقاداتی وجود داره اما به هر حال نمیتوان تلاش دولت در این زمینه رو نادیده گرفت. اما در کنار تمام موافقت ها و مخالفت های سیاسی و اقتصادی اون چه کار دولت رو در زمینه جمع‌آوری مالیات و هزینه کردن درآمدهای مالیاتی برای آبادانی کشور سخت کرده خب روشن مسئله فرارهای مالیاتی است. به نظر شما رقم فرار مالیاتی در کشور ما چقدر میتونه باشه؟ اصلا مگه در کشور فرار مالیاتی هم داریم؟ چیز به ذهنتون میرسه؟ شما شنوندگان عزیز برسونم که بله متاسفانه و با کمال شرمندگی ما در کشور فرار مالیاتی داریم. حالا چطور؟ الان خدمتتون توضیح میدم. البته قبلش بگم که این عدد و رقم هایی که خدمت شما عرض میکنم از اخبار موثق جرایید کشور جمع‌آوری شده و فکر نکنید که یه حساب سرانگشتی ساده است. موضوع از این قراره که در کشور مالیات ها به طور کلی به شکل مالیات شرکت ها، مالیات مشاغل و افراد و مالیات حقوق و دستمزد اخذ میشه. برابر حساب کتاب های بودجه سال 98 مالیات گروه حقوق و دستمزد 12,000 میلیارد تومان و مالیات گروه مشاغل یعنی پزشکان، طلا فروشان، وکلا، آهن فروشان، رستوران ها، هتل ها و خب مانند اینها در کل 9,000 میلیارد تومانه. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در حال حاضر سهم گروه مشاغل از تولید ناخالص 36% که باید سهم مالیات این گروه هم 36% باشه، اما رقم 9000 میلیارد تومان گواهی مسئله است که گروه مشاغل فقط 6% از این سهم رو پرداخت کردن و گروه مشاغل به تنهایی 70000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتن و این در حالیه که صاحبان برخی از تولیدی های خرده پا و کوچک اذعان داشتند به سبب سنگین بودن رقم مالیات و عوارض شهرداری و آب و برق و گاز و غیره و غیره توان اداره کارگاه کوچکشون رو از دست دادن و کسب و کارشون رو خب متاسفانه جمع کردن. امیرسه گفته بودن که من یه مغازه‌ای دارم حدود 2 ماه راه اندازیش کردم، نمیدونم که برای مالیات باید چی کار کنم. اینو خدمتتون عرض کنم که الان میخوام با یکی از تولیدکنندگان خوب کشورمون صحبت کنم که خب وایر نساجی رو دارن در شهرک سالاریه و از تولیدکنندگان سالگی کوچکمون هستند. آقای محمد رضا سلگی پشت خط ارتباطیمون هستن و میتونن به شما حسابی کمک کنن. آقای غلامرضا سلگی عذرخواهی میکنم. آقای سلگی سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
تشکر میکنم. آقای سلگی، اونطور که به من گفتن شما از تولیدکنندگان صنایع کوچک هستید، درسته؟
بله، ما در شرکت صنعتی سالاریه یه واحد نساجی، بافندگی و تولید پوشاک داریم.
درسته. وقتی این که میگن که شما جز صنایع کوچک شمرده میشین، به چه لحاظ میگن؟ به لحاظ تعداد
نیروتون؟ اینا یه اشلی داره. مثلا اگر زمین از 2 هکتار کوچکتر باشه، در فضای سوله از 5000 متر کمتر باشه، جزو صنایع کوچک حساب میشید. اگه نه، مثلا اگر 20000 متر باشه، فضای تولید از 5000 متر بیشتر باشه و تعداد پرسنل از 50 نفر بالا باشه، جزو صنایع بزرگ حساب میشه.
درست، شما زیر 50 نفر هستین. چقدر
پرسنل؟ ما الان یه توضیح مختصری اگر راجع به کارم بدم خدمتتون. ما زمین رو در شرک صنعتی سالاریه تهیه کردیم به متراژ 15000 متر مربع، فضای تولید 11500 متر مربع رو ساختیم در عرض یک سال. هیچ کمکی هم از هیچ بانکی جایی نگرفتیم. الان کارخونمون رو از تاریخ 1/5/98 رو اندازی کردیم، افتتاح شده، تولید آزمایشمون انجام دادیم. الان فاز اول کارخونمون حدود 100 نفر کارگر به صورت مستقیم مشغول به کار شدن، به صورت غیر مستقیم هم فکر میکنم حدود 600 نفر مشغول به کار شدن. فاز دومون هم 100 نفر نیرو احتیاج داریم. فاز سومون هم که بحث بافت پرده رو مبلی و انواع پارچه هستش، این فازمون هم که ایشالا بعد از فروردین سال 99 ایشالا استارتش رو خواهیم زد، که این قسمت هم 100 نفر نیرو، یعنی در مجموع 300 نفر به صورت مستقیم و حدود 1000 نفر به صورت غیر مستقیم ما نیرو خواهیم.
یعنی تو این سه ماه تونستین اینقدر گسترش بدین فعالیتتون رو؟
آره خب ما
اینکه گفتیش هیچ کمکی نگرفتید؟ بله.
نه هیچ کمکی که اصلا ما نگرفتیم از جایی، فقط تا تونستیم خودمون با تلاش بچه های خودمون.
حجم سرمایه‌تون چقدر بود آقای سلگی؟
ما الان تولید ماهانمون 400 تن لباس غیر رسمی در ماه و فاز دومون 400 تن یا 60000 متر مربع در روز پارچه رسمی خواهد بود. فاز سومون هم که همه این فعالیت 800 تن رو برنامه داریم که در سال خودمون تولید کنیم، یعنی ببافت نخریسندگی بشه، بافته بشه، رنگرزی و تکمیل و تعدیل به لباس بشه، پوشاک بشه.
و بازار رو الان چطور در دست دارید؟
والا بازار رو خب به طب چون ما دو تا واحد فعال دیگه هم از قبل داشتیم، چون ما الان تقریبا 18 ساله که سابقه فعالیت داریم.
پس تجربه داشتیم.
بله هم تجربهشو داریم، همین که خب یه کیفیت خوبی رو تونستیم در مقایسه با نمونه‌های چینی که وارد بازار شده، در مقایسه با نمونه‌های ترکی که وارد بازار شده، خب کیفیت بسزایی داشتیم. خیلی سعی کردیم خودمون رو به اصطلاح آپدیت کنیم و به نظرم همین باعث شده که ما بتونیم بازارمون رو داشته باشیم.
درسته. و خب الان هم که شرایط رو خوب ارزیابی میکنید، اونطور بوده که شما بتونید بازار... کارتون رو گسترش بدید، درسته؟
بله شرایط بازار الان به نظر من خوبه. نوسان قیمت اگر نداشته باشیم، یعنی عرض اگر جابجا نشه، به نظر من همین ثبات اگه تو بازار باشه، هم برای من تولید کننده هم برای مصرف کننده میتونه حداقل این کارو انجام بده که ما بتونیم فقط تصمیم درستی رو بگیریم، نه اینکه امروز یه کاری بخوایم بکنیم فردا نوسان قیمت باعث میشه که من یا ضرر بدم یا سود آنچنانی ببرم. ما اینو نمیخوایم، ما فقط میخوایم ثبات باشه توی بازار، هم ما میتونیم کار بکنیم هم مصرف کننده میدونه که داره چی کار میکنه.
درست. ما شرایط مالیاتی رو تو این چند سال چطور مدیریت کردین؟ گفتین که 18 سال گذشته و صاحب تجربه هستین، چون که عمدتاً یکی از گلگی‌های تولیدکنندگان مسائل مالیاتی است، مخصوصاً کسانی که در حوزه صنعت کوچک فعالیت می‌کنند.
درسته. ببینید ما تو بحث مالیاتی ما همیشه سعی می‌کنیم شفاف عمل بکنیم. همه خریدامون با فاکتور رسمی، همه کارامون رو ارائه میدیم. همه چیزمون طبق برنامه‌ای که باید باشه پیش میره. خودمون همیشه دوست داریم که نظم و انضباط و اون شفافیت توی کارمون باشه. بابتش درست هزینه پرداخت رو کنیم، ولی خب مطمئن میشیم که این هزینه داره جای درستی مصرف میشه. و اگر اینطور باشه و اگه همه این کارو بکنن، به نظر من یه کار منطقیه و اصلا اصول باید رعایت بشه.
درست. یعنی همیشه برای دادن مالیات برنامه‌ریزی رو داریم. خب بگوستم بقید چه راه کاری داریم؟ درسته.
ببینید ما همیشه هم مالیات فصلی هم یعنی ماه به ماه فصلی و سالانه مونو دفاترمونو انجام میدیم، مینویسیم سیستمای مالیاتیمون از بخش حسابداری، حتی میریم اگر یه جایی هم سوالی داشته باشیم میریم از مشاورینی که هستن تو خود سازمان لطف میکنن، کمک میکنن، راهنمایی میکنن که ما اشتباه نکنیم توی این قضیه. این همکاریاشون رو ما واقعا تشکر میکنیم ازشون، ممنونم هستیم ازشون. ولی در کنارش هم یه گله هایی داریم، البته نمیدونم البته من
میتونم حتما چون میخوام بپرسم واقعا این شرط مالیاتی باید به چه شکل باشه که مفید باشه و خب حمایت کنه از کسب و کارهای کوچک و خب چه جاهایی دقیقا بازدارنده بوده، این رو به طور مشخص
بگم. یکی از نکاتی که من میتونم خدمتتون بگم،
بله،
ببینید ما هیچ مشکلی با پرداخت مالیات نداریم. یعنی مالیاتی که حقمون باشه باید پرداخت بکنیم و همیشه هم پرداخت کردیم. ولی یه سری به نظر من قانون لازمه که دوباره بازبینی بشه، مخصوصا در مقابل ما تولید کننده ها، که ما وقتی داریم تولید میکنیم ما یه ارزش افزوده به ماشین‌آلاتمون روز اولی که وارد میکنیم میگیرن 9%.
بله.
در صورتی که ماشین‌آلات که ارزش افزوده نداره، ماشین‌آلات اتفاقا هر سال داره 10%، 15% افت داره، یعنی استهلاک داره، ولی ما داریم ارزش افزودهش رو میدیم. یعنی اینا گله هاییه که ما داریم به عنوان
لحاظ میشه و خوش درسته.
بله. تولیدم که داریم میکنیم اون بخشی که خدماته که ما واقعا ارزش افزوده روش نداریم، یعنی ما آتومان هزینه میکنیم 1% عرفی، 7%، 5% الی ماکسیموم 10% سود میگیریم که بتونیم سیستممون رو بچرخونیم، ولی باز به اون ولی مالیاتشو پرداخت میکنیم.
خب اینها رو روی قیمت تمام شده محصول خودتون نمیارین که مصرف کننده بپردازه؟
مصرف کننده هم میاد مالیات ارزش افزودهشو میده. خب. ولی از من تولید کننده یه بار روی ماشین‌آلات اینا میگیرن، یه بار روی محصول تولید شده میگیرن، یه بار اون مصرف کننده ای که داره اینو استفاده میکنه اون ارزش افزودهشو پرداخت میکنه.
بله.
یعنی عملا 9% به نظر من نیست، بیش از این عدد هاست. مخصوصا از من تولید کننده دقیقا من یه 9% رو کل ماشین‌آلات هم دادم که اینا هر سال هم داره افت میکنه، یعنی امسال 10% استهلاک داره طبق فرمول، سال بعد 20% استهلاک داره، ولی من دارم 9% ارزش افزوده میدم. آخه ارزش افزوده این ماشین برای من نداره. اینا یه چیزاییه که احتیاج داره بازنگری بشه به نظر من، که حداقل من تولید کننده بدونم که پشتم دولت هست داره کمکم میکنه. ببینید ما میتونستیم مثل خیلی از کسای دیگه سرمایه‌مون رو ببریم توی بازار آزاد، یه کارهای دیگه بکنیم که سودای کلام ببریم، ولی اومدیم لبیک گفتیم آقا رونق تولید، اقتصاد مقاومتی، ما میایم جلو. 50 میلیارد تومان هم سرمایه‌گذاری اولیه کردیم،
50 میلیارد.
ولی خب واقعیتش اینه که اونطوری که میخوایم خب شرایط مهیا نیست که ما بخوایم اون راحت کارمون رو انجام بدیم. ثبات بازار وجود نداره. همین بحث 9% با مشتریامون به مشکل می‌خوره.
یعنی اگر این 9% رو که در حوزه ماشین‌آلات و خدمات هست از شما کم کنن، قیمت نهایی محصولتون هم کاهش پیدا می‌کنه، درسته؟
بله دقیقاً. من چون 9% اینجا مجبورم بکشم رو قیمتم، در صورتی که درست نیست. ارزش افزوده قاعدتاً به محصولی تعلق می‌گیره، به چیزی تعلق می‌گیره که شما این داری که مصرفش می‌کنی داره گرون‌تر میشه، داره سوداوری برای شما داره. من رو محصولم هم میکشم، میگم خب چون دارم خدمات ارائه میدم پس مشکلی نداره، ولی رو ماشین‌آلات هم چرا من مثلا ارزش افزوده میدم؟ بعد مشتری هم اگه این ارزش افزوده رو من روی فاکتور مشتری اعمال میکنم، ایشون هم ناراحت میشه، میگه که خب نباید این کارو بکنی. یا میره گرونتر میفروشه به تولید مصرف کننده نهایی که مردم باشن، فشارش در آخر به مردم.
درسته. این رو هم از حضورتون بپرسم، با توجه به اینکه با تجربه هستید به عنوان یک تولید کننده، انتظار صنایع کوچک معمولا چیست؟ اینکه حالا اگر در شرایطی دچار بحران و مسئله شدن، این بنگاه اقتصادی شامل معافیت های مالیاتی بشن یا اینکه نباید بسترهای مناسبی رو برای کسب و کارشون ایجاد کرد، این فکر میکنی بهتر باشه؟ حالا به شکلی من صحبت میکردم با یکی از کارشناسان اقتصادی، ایشون گفتن حالا اگه بنگاهی مسئله دار شد مالیات رو براش تقسیط کنن، یا اینکه ازش بگیرن ولی کن بعدن بهش به عنوان یک مشوق برگردونن تو زمانی که احتیاج داره. بس. فکر میکنید اینها بتونه مؤثر باشه؟
دقیقا مؤثره سرکار خانم. ببینید من به عنوان یه تولید کننده باید کارخونم رو ببرم خارج از شعاع شهر، یعنی خارج شعاع 120 کیلومتر تهران.
خب
مجبورم روزانه 1.5 ساعت رفت 1.5 ساعت برگشت تو راه باشم که برسم به محل کارم.
بله.
وقتی که من میام میرم این سختی رفت و آمد رو تحمل میکنم، خب انتظار دارم که این شهرک صنعتی یه سری معافیت ها داشته باشه. روز اولی که ما آمدیم توی شهرک به ما گفتن آقا اینجا معافیت مالیاتی داره تا 5 سال، ولی رفتیم نه هیچ معافیت مالیاتی نداره.
اصلا از
اداره مالیات میگه بله. اداره مالیات میگه که نه هنوز ما به توافق نرسیدیم با شرکت شهرک ها که بیان به شما این معافیت رو بدیم. از این برای این شرکت زمینش و امکاناتش رو با این فرض به ما میفروشه که ما معافیت داریم، این کمک ها رو به شما انجام میدیم، یا این امکانات رو داریم، یا این حمایت ها از شما انجام میشه. ولی وقتی میایم توی عمل واقعیتش میبینیم که از عمل تا حرف یه خورده فاصله است.
یعنی شما خواستار معافیت مالیاتی هستید که با شما در ابتدا گفتگوش رو کردن، بله. ولی خب سازمان مالیات میگه که توافق صورت نگرفته و ما نمیتونیم شما رو معاف از مالیات کنه.
دقیقاً. ببینید من میتونستم نزدیکترین نقطه به شهر ملکمو بسازم، کارخونه‌مو احداث کنم، شرایط کاتالیست و محیط زیست هم رعایت بکنم که هیچ آلودگی برای اطرافیان نداشته باشه. بله. همون کاری که الان توی همین شهرک انجام دادم. ولی به من گفتن که شما جزء صنایع بزرگ و آینده هستید، باید برید تو شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع 120 کیلومتری. به این شرط هم برید که ما به شما معافیت مالیاتی میدیم و این کمک‌ها رو به شما انجام میدیم. ولی متأسفانه وقتی ما میریم پیگیری میکنیم، اصلا این هماهنگی بین این دوتا اداره کل یا این دوتا سازمان وجود نداره. یعنی این بعد دیگه.
درست. آقای سوریه، فقط اجازه بپرسم، بالاخره شما چون که پرسنل و کارکنان بیش از 100 نفر دارین، شامل سمیگه بزرگ میشین الان واقعا؟
فکر میکنم ما الان
چون مرزش مشخص
میدیم. بله.
درسته. خیلی خوب.
چون من در مثلا برای همین ایشال سال جدید ما 300 نفر نیروی مستقیم کار
کنیم.
بله
مشخص گفتیم.
جز واحدهای فعال این منطقه هستیم. جزء پرتردد، پردرآمد، حالا هر لحاظش حساب
کنید. به مرور بزرگ شدیم.
واحدهای خوب هستیم، بله. ولی اون طور که واقعا باید سرویس بگیریم، انتظار زیادی هم نداریم ما، ولی اون طور که واقعا باید ما سرویس بگیریم، فکر میکنم
امیدواریم که حالا دستور رئیس جمهور در جلسه بررسی اجرای سیاست مالیاتی که مراقبت از بنگاه ها و کسب و کارهای کوچک هست که البته شما حالا گذر کردید و امیدوارم که حالا این بنگاه های یه مقدار از متوسط هم بیشتر شامل حال بشه و حالا مشکلات مرتفع بشه، بتونه تولید مؤثرتری رو داشته باشه. خیلی سپاسگزارم که در گفتگو تلفنی مشارکت کردید.
خیلی خوشحال شدم.
خدا قوت میگه خدمت شما همکاران محترمتون و خود نگهدارتون باشه. خب شنوندگان خوب، هم گفتگوی من رو شنیدید با آقای غلامرضا سلگی، تولید کننده واحد نساجی در شهرک سالاریه و از تولید کنندگان خوب کشورمون. امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. شما هم اگر تولید کننده هستید و دغدغتون مثل ایشون هست یا اینکه دغدغه های دیگری دارید، میتونید به روشنی از طریق سامانه 5300-3637 اگر شماره تلفن 2265-2525 با ما گفتگو کنید. خواهش میکنم به طور مشخص پاسخگوی پرسش امروز امشب برنامه 98 ها هم باشید. به نظر شما با چه راهکارهای مالیاتی میشه از کسب و کارهای کوچک حمایت کرد و مانع فرار مالیاتی واحدهای بزرگ هم شد؟ سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525. امیدوارم همچنان با برنامه 98 ها همراه باشید.
شبم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستا جدا، گریه کنم جدا یار جدا. ای مرا سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند زبندن همه یک بار جدا، همه یک بار جدا. تو خون با شده ای مردم چنگ، دیده از بحر تو خون با شده مردم چنگ، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، شبم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا، ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم، ام جدا یار جدا.
امیدوارم بارش رحمت الهی کماکان منتها بدون گزند بر سرزمین پاک و دوست داشتنیمون بباره. سپاسگزارم که همچنان با ما هستید و 98 ها را از رادیو افتساد میشنوید. من یه پیامی الان به دستم رسید، یه دوستی گفتن که فقط تولید کنندگان شنوندگی برنامه شما باشن یا اینکه دیگران هم باید بشنوند. شما تو اینطوری تصور میکنید؟ من گفتگو میکردم با تولید کننده محترمی و گفتم که امیدوارم که دیگر تولید کنندگانی که شنوندگی برنامه ما هستن در این لحظه نسبت به گفته های ایشون اظهار نظر داشته باشن، در حالی که ما همچنان از همه شما میپرسیم که به نظر شما واقعا چه راهکارهای مالیاتی میشه از کسب و کارهای کوچک حمایت کرد و خب مانع فرار مالیاتی بایدهای بزرگ هم شد. اگر صاحب کسب و کار کوچک هستید حتما ما رو همراهی کنید و شاید واقعا اصلا کسب و کاری ندارید، خانم محترمی باشید که در منزل هستید، به حال صاحب نظر هستید و ما منتظر و پذیرای گفته های شما ایم. همه شما شنوندگان خوبم، اگر مایل هستید با ما در برنامه 98 ها در ارتباط باشید، سامان پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیارتون. بریم سوی یکی از شنوندگان خوبمون رو بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. من شنونده برنامه رادیو اقتصاد هستم تو موضوع مالیات. من به عنوان یه فعال، حالا به عنوان دقیقاً مدیر مالی توی حوزه مالی کار میکنم و یه ارتباط خیلی مستقیمی دارم با سازمان امور مالیاتی و توی حالا صنف‌های مختلف تجربه دارم، متاسفانه رویکرد سازمان مالیاتی مالیات ستانی هست، یعنی به زور از مودیان مالیات بگیره. درسته که در قوانین خیلی شفاف قید کرده روش‌های گرفتن مالیات و اخذ مالیات از درآمد که همه مودیان به حق دوست دارن مالیات رو پرداخت کنن، اما رفتار ممیزان مالیاتی یا اون سلسله مراتب سرممیز یا ممیز کلی که در سیستم مالیاتی تعریف شده، بعضی اوقات که میتونیم بگیم بیشتر یا اغلب اوقات، یعنی یک صفت باید تجمیعی براش بذاریم، نمیتونیم بگیم در اقلیت، در اکثریت اوقات یک رفتار عدالتگر و یک رفتار به قول معروف حاکی از این که به حق مالیات رو از مودی بگیره وجود نداره. تجربه‌ای که من توی این 20 سال دارم به عنوان مدیر مالی رو از اون ابتدای کار که یه روزی حسابدار بودیم شروع کردیم و به این حالا جایگاه رسیدم، این هست که همیشه مودی از گرفتن و اخذ مالیاتی که به ناحق ازشون اخذ شده گله‌مند هستن. به روش‌های مختلف ممیزان این مالیات رو سعی میکنن که از مودی مطالبه کنن و یک ذهنیت بدی از مودی ها وجود داره که سازمان مالیاتی به زور میخواد مالیات رو اخذ کنه. من به مراتب این رو بارها دیدم و تو تجربه هست که میتونم این رو حتی اعلام کنم که در چه مواردی با چه شکلی این مالیات ها اخذ شده. خیلی سپاسگزارم، خدا نگهدار.
برادر گرامی، گفتن که رویکرد سازمان مالیات مالیات ستانیست و توضیحاتی رو داشتند. آیا شما دوست شنوندهی که همراه ما هستید تجربه مالیاتی اینچنینی دارید؟ اگر این گونه است خواهش میکنم هرچه سریعتر از طریق سامانه پیام کوتاه 30337 در یا شماره تلفن 2265252525 به دست ما برسونید، چون تا دقایق دیگر من گفتگوی خواهم داشت با یکی از مسئولان امور سازمان مالیاتی که میتونم صحبت‌های شما رو به ایشون منتقل کنم پاسخ دریافت کنم.
اگر فرض کنیم یه بنگاه اقتصادی مثل یه درخت مثمر باشه و محصول اون مثل مالیات فرض کنیم، اول باید بنگاه اقتصادی یا همون درخت رو بکاریم، بهش برسیم، کود بدیم، آب بدیم، این رشد کنه، ثمر بده و از ثمرش ما مالیات رو بچینیم. ولی وقتی شما نمیگذارید اصلا هیچ درختی، هیچ بنگاه اقتصادی رشد کنه و به ثمر برسه و از همون ابتدا وقتی نهال ما میخوریمش چه مصرفی، یا میزنیم درخت رو قطع میکنیم، چه محصولی، چه مالیاتی میتونیم از این بگیریم؟ ما همین نقش رو پیاده کردیم تو این چند سال گذشته، بنگاه اقتصادی رو با انهای مختلف از بین بردیم و الان نه کارگر داریم چون کارفرما نداریم، کارفرماهامون همه از بین رفتن، نه کارگر داریم و نه میتونیم از اونا مالیات بگیم چون نیستن اصلا، از بین رفتن. ما باید مالیات رو باید بنگاه اقتصادی رو تقویت کنیم که محصول بده، خودش هم بخوره و مالیات ازش اخذ بشه.
همچنان منتظریم که پیام شما به دستمون برسه از طریق شماره پیام کوتاه 30637. خب چه بهتر که اصلا به ما زنگ بزنید، صدای گرم و مهربان شما رو بشنویم از طریق شماره تلفن 2265 2525.
سلام علیکم، عصر شما بخیر. در مورد مالیات می‌خواستم خدمت عرض کنم. در یکی از کشورهای خارجی یک شرکتی یا نیمه تولید کننده‌ای متأسفانه بعد از 15 سال اعلام ورشکستگی می‌کنه. زمانی که میره با اداره مالیات صحبت کنه و تصفیه کنه، مدیر مالی مربوطه از اداره مالیات میگه شما دلیل ورشکستگی چیه و موضوع رو بررسی می‌کنه. میگه که ما اجازه نمی‌دیم شرکتی که 15 سال به ما مالیات پرداخت کرده به همین سادگی تعطیل بشه و ما مبلغ مالیاتی که شما ظرف 15 سال به ما دادی همه رو به شما عودت میدیم به عنوان کمک به این که شما بتونی کارت رو ادامه بدی و در مجموعه موفق بشی. امیدواریم که تو کارتون بتونید باز هم با موفقیت کارتون رو ببرین جلو. اگه که اداره مالیات پولهایی رو که بابت مالیات میگیره به صورت شفاف اعلام کنه که در کجا هزینه کرده و فقط خرج کارهای روزمرگی نکنه، مردم با رغبت کاملی پرداختشون رو انجام میدن و هیچ کسی هم فرار مالیاتی نداره. اما جایی که معلوم نیست پولش کجا خرج میشه، خب مسلما فرار مالیاتی هم دو چندان میشه. ارادتمند همه دوستان و زحمتکشان صدق هستم.